سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیبا. خب خدمت همه بزرگواران ما هم تسلیت میگیم. انشالله خدای سبحان این خون طاهر و نفس زکیه رو که حقیقتا نفس زکیه ای بود و از سلاله پیغمبر اکرم، انشالله این نفس زکیه رو اثرش رو انشالله نزدیک شدن ظهور و انشالله پررنگ شدن حقیقت ایمان در دلها و جوشش اون حال جهاد و شهادت در جانها، انشالله اتحاد نفوس مؤمنین در اقصا نقاط جهان و الا ماشاءالله برکاتی که ما نمیدانیم و خدای سبحان بر این خون مترتب میکند، انشاءالله قرار بدهد و ما رو لایق قرار بده که حامل برای این خون باشیم و خونخواهی این خون به عهده ما باشد. چون خونخواه بودن هم خودش یه لیاقتی میخواد، چنانچه خدای سبحان خودش خونخواه خونها میشود، حتما اگر بخواد کسی خونخواه خونی باشد که به دنبال اون سار و خون باشد، لیاقتی میخواد. انشالله خدا ما رو لایق خونخواهی این خونها قرار بدهد، به طوری که به ما خطاب بشود شما خونخواهی کردید، یعنی این لیاقت داده شد. و این خونخواهی کردن خودش یک کمالیست برای ما، چون اینها گره خوردن به خدا و خون خدا شدن. اگر ما امام حسین علیه السلام رو سار الله می دانیم، به مقداری که مؤمنین به خدا گره می خورند، خونشون خون خدا می شود و خونخواهیشون، لذا سار الله هستند. انشالله ما هم خلاصه لیاقت پیدا بکنیم، در این مسیر حرکت بکنیم و بتونیم وظیفمون رو ادا بکنیم و شیطان ما رو باز ندارد از اینکه نسبت به این کوتاهی کرده باشیم. خب در محضر آیای اول سوره نساء هستیم که فرمودند که خدای سبحان حق ربوبیت و خالقیت دارد و به همین نسبت خلق انسان از نفس واحده و زوج او که پدر و مادر واحدی برای بشریت میشند، تو طریق خالقیت و ربوبیت انسان قرار می گیرند، منتها به نحو مؤدیت و وساطت. به همین نسبت اون حقوق بر اینها بار می شود و لذاب دنبالش می فرماید واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، که همون تقوایی رو که باید در رابطه با خدا رعایت کرد، در رابطه با ارحام باید رعایت شود، که این گره زدن ها با هم به عنوان تعارف نبود، بلکه بیان تکوینی بود که تشریع باهاش موافقه، یعنی داره تکوین رو بیان میکند و حکم تشریع رو بر اون تکوین بار میکند. اینها رو به عنوان حقایق وجودیه بگیریم. بر این اساس روایاتی رو در محضرشون بودیم که روایات متعددی رو خوندیم. انشاءالله سعی میکنیم امروز روایات بیشتری رو بخونیم، کمتر خلاصه به توضیح بپردازیم خود روایات گویایی دارند. انشاءالله از گویایی خود روایات استفاده میکنیم، بیشتر روایت بخونیم. در روایتی از میفرماید که روایت میفرماید رویه لا تقطع اوداء ابیک فیطفئ نورک، که این اگر دوستان پدرت رو هم باهاشون قطع رابطه بکنی یطفئ نورک، نورت خاموش میشود. نه فقط پدر رو بلکه دوستان پدر رو. این دیگه خیلی شدته که انسان نسبت به دوستان پدرش هم چی باشد؟ وصول باشد و اهل صله باشد که اونها رو هم حفظ بکند که دوستان پدر. حالا تو این مسئله روایات دیگری هم هست که اگر انسان رعایت بکند اونها رو در رابطه با حق در حقیقت همون دوستان پدر. این چند روایت دیگه، همین یه روایت رو ما اینجا نقل کردیم، هر چند روایت به نحوه در حقیقت و رویه در اینجا آمده و سند ذکر نشده، اما روایات متعددی زیلش هست. در روایت دیگری میفرماید که الاخ الکبیر به منزلت الاب، اینم یه عنوان است، یه بابی رو باز میکند که برادر بزرگتر به منزلت الاب، یعنی کار پدر ازش میاد و لذا احترام و ادب نسبت به او چی میشه؟ خودش یه بابی از مسئله است که انسان، گفتیم داریم هرم رابطه ها رو میچینیم دیگه، گفتیم تو این روایات و آیه هرم ارتباطات رو داره برای انسان تعیین میکند. او وقت با این نگاه هر کدوم از اینها چی پیدا میکنن؟ یه جایگاه پیدا میکنن تو این هرم که برادر بزرگتر به منزلت الاب است. یعنی اگر یه موقع کسی کوتاهی در مورد پدرش کرد ولی برادر بزرگش الان بود و پدر اگر نبود، اگر بتواند به برادر بزرگترش مهربانی و اخو و اون رعایت رو داشته باشد، ممکن است به نحوی جبران بشود. چنانچه اون روایت شریف می‌فرماید اگر مادر نیست خاله، یعنی خواهر مادر، دقت میکنید، اگر پدر نبود یه جای دیگری فرمود کی؟ ولد، فرزند. ببینید اینا جایگاه ها رو داره چکار میکنه؟ اینا جبران کننده ها و ارتباط رو داره، نزدیک بودن ها رو داره میرسونه. میخوام بیشتر از این خیلی باز نشه، دوستان خودشون آیاتی که در رابطه با مسئله هست. بله بله، چیده شده؟ نه، اینا به منزله است. ببینید نقض نمیشه این روایات که برادر رو به منزله پدر میداند، این نقض اون نیست که پدر و مادر وساطت داشتن، درسته؟ اون وساطت اصل است، این به منزله است. کس مثلا به منزله که میاد ماننده، درجهش به اون درجه نیست، اما چی هستش؟ یه ملاکی از او رو دارد. چنانچه برادر بزرگ تو خانه حالت تربیتیش اثرش رو بقیه افراد خانه هست یا نیست، برادران کوچکتر نگاه به او میکنن یا نه، لذا تربیت فرزندان اثر مستقیمی دارد رو اینکه سرمایه گذاری رو اون بزرگتر که الگو و نمونه است که از او سرایت میکند به بقیه. یعنی این اثر رو دارد که در خانه او میتواند الگو باشد، به همین نسبت وساطت محقق میشود. چنانچه پدر و مادر علمی برای انسان همین نقش رو داشتن، برادر تقریبا میتواند نقش الگو رو در خانه ایفا بکند، لذا میتواند میگه به منزلت چی میشه؟ به منزله پدر میشود. همین نسبت، یعنی همون قدری که پدر نقش داشت، این میتواند نازله از اون نقش رو در خانه به لحاظ الگو بودن. این یه جهتشه. اما بالاخره خون پدر ابتدا در او جاری است و بعد در فرزندان دیگه، و این اثر از اون جهت هم هست که هم خونی هم در او هست و برادر. لذا اینا هر کدام علتی بیان منزلت است. بیان چی هستش؟ به منزله است. اینا خودش چینش ها دست و باز میکنه که یک همین مثلا نگاه ها رو عمیق‌ترم بکنیم، که اگر توی جایی هم ذکر نشده ملاک و منات رو اگر به دست آوردیم بشه سرایت داد، بشه سرایت داد. بله، ما امروز گفتیم ما میخوایم کم توضیح بدیم، روایت بیشتر بخونیم. از اول دوستان باب سوال رو باز کردن. بله بله، ممکنه این به اصطلاح مسئله سرایت داشته باشد تو مثلا بشه، اما توی به اصطلاح بعضی جاها اون اخ اکبر به عنوان برادر بزرگتر هم ذکر میشه، اما کبیر بودن در اینجا همون نسبت رو پیدا میکند که بزرگتر برای کوچکتر حتما چی هستش. اون وقت مثلا حتی تو نسبت کلی هم داریم، مثلا میفرماید اونی که بزرگتر است در حتی جامعه شما به منزله اب بگیرید. یعنی اگر میخواید رفتار و مثلا خودتون رو در جامعه شکل بدید، اونی که بزرگتر از شماست رو به منزله چی بگیرید؟ پدرت. درسته؟ اونی که کوچکتر است رو به منزله ولدت. ببینید چقدر زیباست. یعنی داری تو خونه تمرین میکنی روابط اجتماعی رو هم، یعنی برادر بزرگ رو به منزله اب میگیری که یاد بگیری که وقتی میایی تو اجتماع چی بشه؟ بزرگتر از خودت رو به منزله چی بگیری؟ احترامش رو به منزله پدر بکنی. پس فقط منحصر و مقتصر بر خانه نیست، این تربیت داره یه تربیت اجتماعی بیرونی رو هم شکل میده. درسته؟ پس مقدمه برای اونه. لذا اینجا برادر بزرگتر نقش ویژه پیدا میکند، چون پدر راحت انسان بهش محبت بکند و رعایت بکند، اما برادر بزرگتر به اون راحتی نیست. درسته؟ میگه اینجا تمرین کن به منزله پدر که وقتی میای تو نظام بیرونی اجتماع هر بزرگتری رو به منزله چی بگیری؟ پدر بگیرید. پس این یه واسطه است برای تمرین بالاتر. پس از این جهت نقش پیدا می کند. ببینید چقدر زیبا میشه این مسئله که خانواده داره تربیت اجتماعی رو محقق می کند. خب معمولا خلاصه همین نسبت سرایت می کند دیگه، چون معمولا اخ رو نه به عنوان فقط سن، مثلا اخت رو هم به عنوان مادر بگیرن، یعنی این همون سرایت رو دارد. بله معمولا، یعنی میشه استفاده کرد به عنوان عبور و تعدی، چون تو نظام اجتماعی هم همون برادر بزرگتر رو به عنوان پدر ذکر کردن، اما خب قطعا معلومه که نسبت به کسی که به اصطلاح خانوم باشد منزله مادر محسوب میشه دیگه. یعنی کسی که تو اجتماع این نگاه رو میبیند، یه خانومی که یه خانوم دیگر رو تو اجتماع بزرگتر میبیند به منزله مادرش میگیره، و حتی اگر یه مردی هم ما کسی رو ببینه احترامش عیب نداره، با حدود محرمیتی که هستش احترام دیگه، رعایته، اون رعایت که عیبی ندارد که به منزله مادر بگیره. حتی اگر جسارتی کرد انسان ما به عنوان نگاه مادری، البته خانوم ها خیلی براشون سخته که یه کسی بگه مادرم، همون باید خلاصه خواهرم بگه که تعدی هم حساب نشه در این حفظ. اگه بگی مادرم بهش فحش دادی، و حتی اگر مادر بزرگم محسوب شه ولی بهش بگی مادرم، این خلاصه به منزلت الفحشه نه به منزلت الاکرام. ولی باید البته حواسمون به این لوازم هم باشه. خب در مثلا آیاتی که تو مسئله است، از آیات فعلا فقط به عنوان اشاره عرض بکنیم که فقط اون نکتش رو نمیخوایم الان وارد بشیم، چون آیات جای وسیع دارد، جا دارد یه باری آیات فی نفس دیده بشود. از بسم الله الرحمن الرحیم و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل الا تعبدوا الا الله و بالوالدین احسانا، الا تعبدوا الا الله و بالوالدین احسان ها خیلی عظیم این آیه، والدین در کنار چی؟ در کنار ان لا تعبدوا الا الله و بالوالدین. در آیه سوره انعام قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ان لا تشركوا به شيئا و بالوالدین احسانا. اونجا ان لا تعبدوا، اینجا ان لا تشركوا به شيئا، به خدا و بالوالدین احسانا. دنبال این آیات میفرماید سوره اسراء و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، که دنبالش اما یبلغن عندک کبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. یعنی دائما متذکر این نکته باش که قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، همچنان که اینها من رو مورد رحمت قرار می دادند، خدایا تو هم خلاصه اونها رو چکار کن؟ مورد رحمت قرار ده. نه چنانچه من مورد رحمتشون قرار میدم، خدایا تو اونها رو مورد رحمت قرار بده، چون رحمت من نسبت به اونها رحمت فرزند به پدر و مادر هیچگاه سنخش به عظمت رحمت پدر و مادر به فرزند نیست. لذا داره قسم میده که شبیه اون که اونها من رو اینجوری رحمت کردن، تو هم که به نسبت اونها والد محسوب میشوی، اب محسوب میشوی، بزرگتر محسوب میشوی، رب ارحم هما کما ربیانی سر. از اون سنخ که اون سنخ بی بدیل است، بی عوض است، یعنی در مقابله یعنی پدر و مادر در مقابله عوضی بچه رو مورد ترحم و رحمت قرار نمیدن. حالا درسته میگن این بزرگ شه عصا میشه برای من، اما پدر و مادر گاهی از اول نگاهشون این است که وقتی این بزرگ میشه ما نیستیم، ولی که این بزرگ بشه خوب باشه، هرچند ما نباشیم، لذا در مقابل عوضی نیست این نگاه. لذا از خدا میخوان که همون جوری که این رحمتش در مقابل عوضی نبود، رحمت خدا هم نسبت به اونها از همون سنخ است دیگه، رب ارحم هما کما ربیانی صغیر. حالا نمیخوایم در تو آیات وارد بشیم، این علت داره انشاءالله دلم میخواد یه باری آیات رو فی نفس مستقل و برن به والدیه ولم یکن جبارن شقی، یا که عیسی علیه السلام به عنوان خصوصیت ممتازش، مثلا یحیی علیه السلام به عنوان خصوصیت ممتازش که این به اصطلاح نیکو بود به والدیه، ولم یکن جبارن شقی، یا عیسی علیه السلام و بله اینجا اشتباه ذکر کرده، پس اینجا تو اینجایی که ما میخونیم جبارن شقی نوشته، پس علت در اینجاست، اصلاحش هم نکردن، نوشته سوره مریم آیه 14 ولی اصلاحش هم نکردن، پس همون اون که شما میفرمایید و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقی، یا این مربوط به حضرت عیسی علیه السلام است که به والدتی دیگه پدرشون نداشتش دیگه، فقط مادر است، و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقی، یا سوره عنکبوت و وصین الانسان به والدیه حسنا و انجا هدا کل تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، پس تا جایی که به شرک تو رو امر نکنن به اصطلاح چی هستش، و انجا هدا کل تشرک بی ما لیس لک به فلا تطعهما، اونجا عدم تبعیت اتا. اما تا اونجا چی هستش، میگه تو وصین الانسان به والدیه حسنا و وصین الانسان به والدیه حملته امه وهنا علی وهن و همچنین انشکر لی و لوالدیک الی المصیر، انشکر لی من رو شاکر باش خدا میفرماید و لوالدیک الی المصیر، یعنی شکر من و شکر چی؟ شکر خدای سبحان در کنار شکر والدین ذکر شده، انشکر لی و لوال. چرا اینا همون ملاک و منات واضح میشه، تمرین ربوبیت الهی و شاکریت خدا چگونه امکان پذیر از محسوس آغاز میشه. از محسوس کجاست؟ میگه بی اون نظیر اون شاکریتی که میخوای محقق بکنی نسبت پدر و مادر اگر محقق بشود، اون نزدیک میکنه تو رو به شاکریت خدا که انش اینا گره خورده به هم. ببین ان لا تعبدو ان لا تشرک و اینجا انش کلی، ببینو خیلی به صلاح عالیه ها ما برامون صادق جلوه میکند، ولی عالی ترین مزامین تکوینی رو که تشریع بر اساس او شکل گرفته رو داره بیان میکند. بعد همینجور و وصین الانسان به والدیه احسانا، حملت و امه کرهن و وضعت و حمله و فصاله و سلاسون شر. خب در این به صلاح روایاتی که هست، ببینید این روایت هم خیلی زیباست، یه کده از تفسیر علی ابن ابراهیم، ان الوالدین رسول الله و امیر المؤمنین صلوات الله علیهما. اللهم صل علی محمد. یعنی شما همون جوری که دارید والدین رو از این والدین نگاه میکنید که هست، نمیخواد بگه اینا نیستن ها، میخواد بگه از این والدین که رحم تی نیست، شما باید به رحم ولایی که پیغمبر و امیر مؤمنان و اهل بیتن منتقل میشید و از اونجا به خدا منتقل میشید. چقدر زیباست این رحم گره زدن، رحم تینی به رحم ولایی و به رحم الهی، که تعبیری که تو اون روایات هست که انت الرحیم و انا الرحمان، یا انا الرحمان و انت الرحیم، شققت اسمک من اسمی، اسم تو رو از اسم خودم مشتق کردم، که رحم از رحمان اخذ شده باشد، که این ارتباط هست نه فقط اشتقاق اسمی، یعنی اشتقاق وجودی هم از همین، نه اسم به معنای لفظ، این اسم به معنای مسماست، که این حقیقت رحم وجودی که رحمت الهی رو مظهر هست. لذا محبت ها به دنبال همین نظام رحم شکل میگیرد، محبت های خاص از طریق رحم چی میشه؟ گسترده میشود. اینا خیلی زیباست. کی میتونه این حرفا رو بزنه غیر معصوم؟ خداییش کی میتونه این حرفا رو بفهمه اصلا غیر معصوم؟ کی میتونه این معارف رو از کنه غیبش به ظاهر بکشونه که باطن رو ظاهر بکند غیر معصوم؟ حالا ببینید اینجا که میفرماید که ان الوالدین رسول الله و امیر، خیلی زیباست که والدین اینا هستن. فقط هم این روایت نیستش، روایت زیاد داریم، منتها مرحوم علامه مجلسی زیلش نکته‌ای داره، اونم قشنگه، میفرماد وقد مزت الاخبار الكثيره في ذلك، اخبار زیادی داریم راجع به این که والدین این دو بزرگوار هستن، لکن الظاهر انه من بطون الآیات ولا ينافي ظواهرها، این که والدین همین والدین هستن منافات ندارد با اینکه والدین چی باشن در رسول خدا و امیر، که اینا باطن این ظاهرن، یعنی همین عبور از رحم تینی به رحم ولایی و از رحم ولایی به رحم رحمانی. خیلی زیباست اینا، ببینید سیر ایجاد میکند. بله، حالا تو والدین ملاک، اگر میفرمان والدین ملاک اون تأثیر است، ولیکن در روایات هم حتی به این مسئله هم انشاءالله جلوتر میریم توجه شده که با اینکه والدین یکی پدر است یکی مادر، چطور اطلاق بر رسول خدا و امیر مؤمنان به عنوان والدین میشود و چطور میتونیم این رو تطبیق بکنیم، جلوتر انشاءالله این رو بیانم کردن. حالا به خاطری که اونجا تفصیلی تر باشه اینجا رو عبور میکنیم. باز در روایات دارد که دخلت على ابي جعفر عليه السلام فقال عبدالواحد ابن مختار، میگه دخلت على ابي جعفر فقال اما علمت ان علي احد الوالدين اللذين قال الله عز وجل انشكر لي ولوالديك، مگه نمیدونی علی یکی از اون دو والدین نیست که خدا در این آیه فرموده انشكر لي ولوالديك؟ یعنی انسان وقتی داره شکر پدر و مادر ظاهری رو میکند، تمرین شاکریت والدین رحم ولایش هم داره میکنه دیگه. با این نگاه اون وقت اگر انسان به پدر و مادر داره در حقیقت خدمتی میکند، محبتی میکند، اطاعتی میکند، شاکریتی انجام میدهد، همین جا با این نگاه میتونه عمیق‌ترش بکنه، توجه بکنه که این اونم هست، میگه بله. او وقت اگر این رو تونست گره بزنه به رحم ولایی، آیا میتونه اونم گره بزنه به رحم الهی؟ میگه بله. یعنی از اطاعت پدر و مادر میتونید اطاعت خدا رو تمرین؟ میگه بله. ببین چقدر زیبا میشه. اون جایی که انسان تو خونه است داره یه کار عادی دائمی ارتباطی با پدر و مادر و اطرافیانش رو انجام میده، تو همین جا داره چیکار میکند؟ داره با رحم ولاییش و با رحم رحمانیش ارتباط برقرار میکنند همینجا. و چقدر ساده میشه، چون انسان هم دم دستش این رابطه، هم با طبعش و فطرتش سازگاره. یعنی با طبیعت انسانی سازگار هست یا نیست که انسان به پدرش خدمتی بکنه؟ سازگاره، یعنی موکول به دینداری فقط نبوده، درسته؟ موکول به دینداری فقط نبوده، غیر دیندارم این تو طبیعت، چون تو طبیعت و فطرت انسانه و موکول به دین نیست. اون وقت ببین چقدر خدا دینش رو زیبا قرار داده، خودش رو نازل کرده برای ما تا تو نازله هم ما بتونیم لمس کنیم این مسئله رو، ملموس بشه برامون، محسوس بشه و آسان بشه برامون و تمرین بشه تا برسیم به اون. نگیم خدا مثلا برامون مجهوله، برامون نامعلومه. میگه من اگر میخواستم محسوس ملموس براتون آشکار کنم مسئله رو که کردم تا حدودی با تعینات و حدود و همه، این میشه از این طریق راهش، بیایید این راهشه که والدین مظهر من هستن نسبت بهش. او وقت خصوصیات والدین رو اینجوری قرار داده، او وقت این مسئله هم اخباریست هم چیه؟ انشائیست. اخباریست یعنی این نازله هست، انشائیست یعنی پدر مادر باید اینجوری باشن، یعنی پدر و مادر تو نظام تشریع باید چی باشن؟ خودشونو نازله خدا ببینن تو خانه، چطور برخورد خدا با به سلام مخلوقات هست، با در قد خلق هست، پدر مادر باید مظهر این صفات بشن، اینم انشائش میشه. لذا دو خطاب دیگه، هم اخباره که اینجوری هست، من این کار رو تو تکوین کردم، اما تو تشریع هم این رو باید به کمالش برسونید، من این رو تو تکوین انجام دادم، اما شما تو تشریع هم چیکار بکنید؟ این رو محققش کنید، بالاترش کنید، که هرچی پدر و مادر در این طریق قدم بردارند اون موقع چی میشه؟ اثرش آشکارتر می شود، برای خودشون هم کمال اختیاری می شود، غیر از اون کمال وجودی که بوده یه کمال اختیاری هم می شود. خب اینم. بعد در مثلا این که حالا والدین به صلاح تعلیم و تعلم می شود، انشاءالله جلوتر می آیم این بحث رو هم داریم. در روایت عرض کردم دیگه، یعنی با این روایات وقتی انشا دیدیم، حالا باید پدر و مادرها دنبال این باشن ببینن نگاه خدا به مخلوقات چگونه است تو خلق و تربیتشون، تو خالقیت و ربوبیتشون، درسته؟ همین رو تو خالقیت و ربوبیت و وساطتشون در خالقیت و ربوبیت تا اون اندازه که میتونن با همون نسبت حرکت بکنن. یعنی در اینی که خدا خوف و رجا دارد، والدینم خوف و رجا دارن، یعنی در این حال منتها به صلاح چی هستش؟ اونجایی که خوفم هست، خوفش مربوط به چیه؟ عذاب من الرحمانه، از رحمتش نشأت میگیره، طبیعت هم با این سازگاره. پدر مادر اگر بچه رو تنبیه هم میکنند، اگر در حقیقت وعده به عقابی هم میدن، از سنخ چی هستش؟ برگشتن بچه هست، نه ترد بچه، درسته؟ یعنی اگر یه موقع بزنه خود پدر و مادر بیشتر میسوزند، ولی کن میبینن لازمه. اگر اونجا دوای تلخ رو به بچه میدند، پدر و مادر خودشون تلخی رو بیشتر احساس میکنن در اون وقتی که دارن بچه با گریه و داره ناله این دوا رو یا سوزن رو دارن استعمال، اما خود پدر و مادر این رو بیشتر احساس میکنن در وجود خودشون، چون در حقیقت چی هستش، این رو پاره تن خودشون میبینن. این برای برگشتنه، برای سلامته، برای بهبوده، درسته؟ از این بابه، نه برای این که بزنن تا انتقام بگیرند، از این سنخ نیست. اینم وقت اینا خیلی اصلا کلن نگاه بر این اساس اگر آدم ببینه روابط، او وقت بعد توسعه این رابطه بشه، روابط اجتماعی بعد چی بشه؟ توسعه این رابطه رحمی بشه، درسته؟ او وقت ببین چقدر جامعه زیبا شکل میگیره. دوباره تو روایات دارد که بله، چون حالا میخواییم روایات رو یه سریش رو حذف میکنیم که بله همین اینا تا به روایات بالاتری برسیم. در روایات میفرماید که از منصور ابن حازم عن ابی عبدالله قال قلت ای الاعمال افضل، قال الصلاة لوقتها و بر الوالدین و الجهاد فی سبیل الله. سه تا کار رو ببینید، یکیش از صلات و لوقتها رابطه با خدا، درسته؟ بر الوالدین و الجهاد فی سبیل الله، بر الوالدین رحم تینی، الجهاد فی سبیل الله تحقق اجتماعی توحید، یعنی تحقق اجتماعی، اون رابطه فردی، این رابطه خانوادگی، اون رابطه اجتماعی که جهاد فی سبیل الله یعنی در راه اجتماع آماده بودن برای فی سبیل الله جهاد کردن تا مرز کشته شدن دیگه، تا مرز شهادت دیگه، که جهاد فی سبیل الله اینا به ترتیب هم هست، ترتیبش هم خیلی زیباست، از صلاة لوقتها و بر الوالدین و الجهاد فی سبیل الله، که انهو هر کدام با دیگری نسبت پیدا میکند. خب حالا سند هم سند خوبیست که سند روایت کافی شریف هم بوده. باز می‌فرماید که سأل رجل رسول الله صلی الله علیه و سلم ما حق الوالد علی ولده، حق والد بر ولد چیه؟ قال لا یسمیه به اسمه، به اسم کوچیک پدر صدا نزنه. این داره یاد میده که تو خانه باید جوری به اصطلاح گفتگوها شکل بگیره که بچه که داره بزرگ میشه گفتن پدر، پدر، این پدر، بابا، این خلاصه اب، این نگاه با نه به اسم کوچک باشد که مثلا اگر صدا میکنن اینم یاد بگیرد به اسم به صلا اینجوری میگه این تحقیر میشه برای پدر. لذا وقتی میگه اب، اون نظام الهی یعنی با خدام بعد همینجور نسبت رو پیدا میکند، داره تمرین میکنه دیگه، داره تمرین میکند که با وقار با پدر و مادرش حرف میزنه. اینا خیلی زیباست، تا یاد میگیره با رحم ولایش چگونه باشد، یاد میگیره با رحم رحمانیش چگونه باشد. حتی لا یسمیه بی اسمه و لا یمشی بین یدی، جلوتر از اون راه نره، ولا یستسب له، برای او در حقیقت چی نکند، باعث نشود که سبب سب مردم نسبت به او بشود، یعنی یه جوری بشه بگن خدا لعنت کنه پدر و مادرشو، این چه بچه ایه که پس انداختن، گاهی میگن که چه بچه ایه که پس انداختن، این چه بچه، یعنی تو تربیت کوتاهی نکند به طوری که مردم آزار باشد، که این مردم آزاری باعث سب مردم بر. لذا حق والد بر ولد این است که بچه رو اینجور در حقیقت لا یمشی به صلاح ولد باید رعایت بکند، سبب به صلاح سب نشود، یعنی رفتارشو حتی اگر برای خودش آبروی قائل نیست برای پدر و مادرش چی باشد؟ احتراماً برای پدر و مادر دست از اذیت مردم بردارد، درسته؟ یعنی بگه من میخوام پدر و مادرم دوش کسی بهشون دوش به همین، میگه این یاد گرفتن جانب ربوبیش هم درست میکند، جانب ولایش هم درست میکند، خودش باکی نداشت از این که بدی رو انجام بده، اما میگه من منتسبم به پیغمبر و امام، درسته؟ از این جهت من باعث نشم مردم به پیغمبر و امام بدبین بشن، این کارو بکنم میگم ببین اینم یه مسلمانه که این کارو کرده. اون وقت ببین اینجا با پدر و مادرشه، اونجا با والدین مثلا ولایشه، اونجا هم با خدا. میگه من خلق خدا هستم، شأنم اجل از این که منی که مخلوق خدا هستم و خدا به من نظر دارد این کارو بکنم مردم به یه خلق خدا در حقیقت چی بشن؟ بدبین بشن که به خدا بد. خدا این کی بوده خلق کردی آخه؟ چرا اینو خلق کردی؟ درسته؟ اینا چقدر زیبا میشه، همش توی وادیه، همه اینها داره یه تربیت رو ایجاد میکند. خب باز دو روایات دیگری میفرماید که ان رسول الله صلی الله علیه و آله لعن جماعت الا ان قال و من لعن ابویه، کیه که پدر مادرش رو لعن کند؟ فقال رجل یا رسول الله ایوجد رجل یلعن ابویه، مگه میشه کسی پیدا کنید که پدر؟ قال نعم یلعن آباء الرجال و امهات، شما پدر و مادر دیگران رو لعن میکنید. فیلعنون ابویه، اونا هم لعن میکنن پدر و مادر اون رو که لعن کرده. اینم یه روایت شریف است. یه روایت دنباله این روایت دیگری است که ان من اکبر الکبائر ان یسب الرجل والدیه، از کبیر اکبر کبائر این است که کسی پدر و مادرش رو سب کند. قیل و کیفه یسب والده، کسی که پدر و مادرش رو سب. قال یسب الرجل فیسب اباه و امه، این اکبر کبائر است. ببینید اونجا میگه ان لا تشرکو به شیئا و به والدین احسانا، مقابلش هم میشه اکبر کبائر، که اگر تو باعث سب به پدر و مادرت شدی دیگری بکند، چون تو پدر و مادر او رو سب کردی اونم پدر و مادر تو رو چیکار بکند؟ سب بکند، اکبر کبائر رو مرتکب شدی. اینا خیلی عالیه که آدم همین نسبت رو نسبت به رحم ولایش ببینه. من جوری در حقیقت کار بکنم تو ارتباطاتم، جوری برخورد بکنم، سب کنم اون کسانی رو که اونها به عنوان رحم ولایی خودشون میدونن، درسته؟ که جوری سب کنم که اونام سب کنن رحم ولایی من رو، درسته؟ این شر ازش نشأت میگیره یا نمیگیره؟ من خدای اونها رو جوری سب کنم که اونام خدای من رو. اینا دستورات صریحه وا که باید تو این نظام استدلال بکن، رد بکن، اما سب نکن، لعن نکن، درسته؟ اونجا پس گفتگو ابی نداره، اما لعن و سبی که به لعن و سب امام تو بکشد، تو باعث شدی به امامت سب بشود. اینا رو ببینید. اون وقت گاهی آدم میگه من که مثلا این کارو نکردم، که میگه پدرم اینا رو، ملاکا رو ببینید، اون وقت تو توسعش ببینید چقدر ساده میشه، یه دستگاه فکری ایجاد میشه. من دائم دارم هی تطبیق میکنم تا نگاه بکنین احکام جزئی ما با احکام کلان ما چجور در هم پیچیده است، با هم مرتبطه. یه دستگاه فکری داره ایجاد میشه که انسان میتونه از اینها به اونها برسه. باز تو روایت دیگری دارد که قال ابو عبدالله علیه السلام ما یمنع الرجل منکم ان یبر والدیه حیین او میتین، چرا در حقیقت چی مانع می شود که بر به والدین داشته باشد در حالی که زنده هستند یا از دنیا رفتن؟ یسلی انهما و یتصدق انهما و یحج انهما و یصوم انهما، از جانب اونها نماز بخواند، روزه بگیرد، حج. اینا معلومه مربوط به چیه؟ میتین دیگه، وقتی که دنیا رفتن میشه این کار رو کرد، که قضای اونچه که بر عهده اونهاست رو فرزن، این بر به والدینه. صدقه هم تو حیات میشود هم تو بعد از وفات میشود، صدقه دادن. فیکون الذی صنع لهما، اون در حقیقت و لهومس، میگه برای اون دوتا میرسد، برای خود این هم حساب می شود. و لهو مثل ذالک، برای خود، یعنی این وقتی برای اونا انجام دادی به خودت هم رسیده. این فقط اینجا نیستش، یعنی شما هر بری به والدین انجام میدید در اینی که بر رو به او انجام دادی به خودت هم رسیده. و لهو مثل ذالک و یزیده الله عز و جل به برهی و صلاتهی خیرن کثیرا، خدا به واسطه همین صلات و حج و صومی که برای اونا انجام داد این رو کثیر میکنه، براش خیر کثیر قرار میدهد. خب از آن شدش، ما حالا تازه روایات داشتیم، هم ما گرم میشدیم هم روایات گرمتر میشدن دیگه. البته روایات همشون گرمن، ما گرمیشون رو بیشتر احساس میکردیم که بله. حالا ان شاء الله خدای سبحان فرصتی بده بهمون که بفهمیم، عمل کنیم، انجام بدیم، باور کنیم و بتونیم اینو نشر بدیم. یعنی خود فهمیدن، عمل کردن و نشر دادن انشالله خود اینها یک کمالی است. انشالله بعد از این به فصل کم کم مادر ویژه میرسد که ویژگی های مادر در بر بودن نسبت به او و انشالله بحث های بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.